ساعت 11 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. چند مقام دولت احمدی نژاد در پرونده اختلاس از صندوق نهاد ریاست جمهوری وجود دارد. وزیر نفت ایران از اظهار نظر در مورد رأی دادگاه لاهه علیه ایران خودداری کرد. معتبرترین جایزه ریاضیات جهان به یک زن ایرانی تعلق یافت. مسئول هماهنگی هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان نهاد ریاست جمهوری و مدیران ارشد کشور میگوید نام چند مقام دولت قبلی در پرونده اختلاس از صندوق نهاد ریاست جمهوری وجود دارد. محمد رضا جلیلیان در گفتگو با ایسنا اعلام کرد رقم‌های قابل توجهی به برخی از مقامات و وزرا و افراد خاص تحت عنوان افراد نیازمند بخشیده شده است. جلیلیان با تاکید بر اینکه تعدادی از افراد حتی یک ریال از وام‌های دریافتی خود را باز نگردانده اند گفت این رخدادها در ماه‌های آخر عمر دولت دهم شدت گرفته است. در این گزارش آمده است که مراحل بررسی پرونده تکمیل شده و دادگاهی ویژه در حال صدور حکم برای متهمان پرونده است. وزیر نفت ایران میگوید که رأی دادگاه لاهه درباره شکایت گازی امارات از ایران را میداند اما در حال حاضر نمیتواند چیزی بگوید. به گزارش ایسنا، بیژن نامدار زنگنه درباره وضعیت پرونده شکایت شرکت کرسنت امارات از ایران گفت مرکزی در ریاست جمهوری باید نتیجه داوری بین المللی لاهه درباره پرونده کرسنت را اعلام کنند. خبرگزاری رویترز روز 18 مرداد گزارش داد شرکت اماراتی داناگاز که کرسنت زیر مجموعه آن است اعلام کرده مطابق با رأی یک دادگاه بین المللی قرارداد 25 ساله تأمین گاز میان شرکت ملی نفت ایران و شرکت کرسنت معتبر است و ایران بایستی از دسامبر سال 2005 میلادی گاز تحویل امارات می داده است. مریم میرزاخانی ریاضیدانی ایرانی به عنوان یکی از 4 برنده جایزه بین المللی فیلدز معتبرترین جایزه ریاضیات جهان شناخته شد. مریم میرزاخانی استاد دانشگاه استنفورد اولین زن و اولین ایرانی است که برنده این مدال معتبر جهانی می شود. خانم میرزاخانی که 37 سال دارد دانش آموخته دانشگاه صنعتی شریف تهران است و دکترای خود را در سال 83 از دانشگاه هاروارد آمریکا دریافت کرده است. مریم میرزاخانی متخصص در هندسه اشکال غیر معمول است. یک بمبگذار انتحاری پاسگاهی در نزدیکی منزل مسکونی نخست وزیر جدید عراق را در بغداد مورد حمله قرار داد. خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام پلیس گزارش داده است که این بمبگذار انتحاری مواد منفجره همراه خود را در پاسگاه ایست و بازرسی نزدیک منزل حیدر عبادی منفجر کرده است. برخی رسانه‌های محلی گزارش دادند که بر اثر این انفجار 8 تن کشته و 30 نفر نیز زخمی شدند. مقامات رسمی هنوز هیچ خبری در مورد شمار تلفات و جزئیات بیشتر این حادثه اعلام نکردند. چاک هیگل وزیر دفاع آمریکا اعلام کرد واشنگتن در ادامه کمک‌هایش به عراق برای غلبه بر تهدیدات شبه نظامیان تندروی دولت اسلامی موسوم به داعش 130 نیروی نظامی به این کشور فرستاده است. به گزارش رویترز هیگل که در جمع سربازان در کالیفرنیا سخن می‌گفت افسود این نیروها روز سه‌شنبه در اطراف اربیل پایتخت کردستان عراق مستقر شدند. همزمان وزارت دفاع آمریکا در بیانیه‌ای اعلام کرد وظیفه این سربازان تعیین محدوده کمک‌های بشردوستانه و پیدا کردن راه‌هایی برای گسترش فعالیت‌های امدادی به غیر نظامیان گرفتار در کوه‌های سنجار است. به انتهای بخش خبری رسیدیم.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران تورم 40% را نتیجه سیاست‌های پولی دولت محمود احمدی نژاد دانست. جزئیات بیشتر را در این زمینه بشنویم از شاهین بشیری.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز سه‌شنبه با انتقاد دوباره از سیاست‌های دولت احمدی نژاد گفت که دولت وی پایه پولی را تا 80% افزایش داد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای روحانی در همایش اقتصادی تبیین سیاست‌های اقتصادی دولت برای خروج از رکود که سه‌شنبه 21 مرداد ماه برگزار شد اعلام کرد که در دولت قبلی 40,000 میلیارد تومان از کیسه دارایی‌های مرکزی از بانک مسکن گرفتند و مسکن مهر ساختند و به این ترتیب بیش از 80% پایه پولی را افزایش دادند و آثار این کار تورم بالای 30% و 40% بود که به دنبال این کار نمایان شد. آقای روحانی افزود اگر دست ما بیمهابا در کیسه بانک مرکزی باشد و هر آن که تصمیم گرفتیم به رئیس بانک مرکزی دستور دهیم تا از پایه پولی و افزایش آن استفاده کند و مشکلات ریال ما را در هر کجا که می‌خواهیم تأمین کند، آن روز روز قشنگی است، اما فردایش سیاه خواهد بود. پایه پولی که از آن به عنوان پول پرقدرت نیز یاد می شود، پولی است که مستقیما توسط بانک مرکزی چاپ می شود و در ستون بدهی های بانک مرکزی به ثبت می رسد. بر اساس گزارش رسمی بانک مرکزی ایران، پایه پولی در سال 1384 زمانی که محمود احمدی نژاد سکان دستگاه اجرایی را در دست گرفت، حدود 22 هزار میلیارد تومان بود که در سال گذشته با افزایشی 5 برابری به بالای 115 هزار میلیارد تومان رسید. به عبارتی پایه پولی 80% افزایش یافت. این رقم در سال 77 کمی بیش از 6 هزار میلیارد تومان بود. اما تأثیر افزایش پایه پولی بر افزایش تورم چگونه است؟ کامران دادخواه، استاد رشته اقتصاد در دانشگاه نورث ایسترن بوستون، در پاسخ این سوال به رادیو فردا میگوید:
پایه پولی وقتی ضرب در ضریب پولی بشه مساوی است با حجم نقدینگی در اقتصاد، و حجم نقدینگی در اقتصاد در رابطه با تولید اون مملکت قیمتا رو معین. به عنوان مثال هستم، فرض بفرمایید یک کشوری هستش 1 میلیارد تومان هم مثلا حجم نقدینگی است در دست مردم و یه مقدار تولیدات داره، مردم پولش رو میدن و میخرن. حالا فرض بفرمایید یه هواپیمای بیاد 1 میلیارد تومان دیگه روی این کشور بریزن تو پخش کنه و بره، مردم پولا رو جمع کنن بخرن، نتیجه چطور خواهد شد؟ تولیدات مملکت که افزایش پیدا نکرده، در نتیجه اینکه ده هر شخصی 2 برابر سابق پول دست بشه، قیمت 2 برابر خواهد شد. بنابراین فرمایشی که آقای روحانی کردن درسته. واقعیت اینه که آقای روحانی مقداری تخفیف دادن، برای اینکه در دوره آقای احمدی نژاد حجم نقدینگی در ایران 6 برابر شد.
در همین حال خبرگزاری مهر بهمن ماه سال گذشته از قول پیمان قربانی مدیر اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی ایران گزارش داد که 43% از افزایش پایه پولی ایران در دوره احمدی نژاد به خاطر طرح مسکن مهر بوده است و این اقدام در افزایش تورم تا 18% نقش داشته است. سیاست اقتصادی دولت حسن روحانی که تا به حال بر کنترل تورم و متوقف کردن روند افزایشی آن متمرکز بوده، به استناد آمارهای بانک مرکزی امید بخش بوده است. ولی این سیاست تا چه حد میتواند در همین مسیر تداوم یابد و آیا تداوم آن همچنان خوب است یا ممکن است کاهش نقدینگی تبعات منفی هم داشته باشد؟ کامران دادخواه در این زمینه میگوید:
اینکه بعضی افراد ترس تبعات منفیش رو دارن، این ترس از این جهته که میترسن اگر که حجم نقدینگی بیاد پایین، تقاضا کم بشه و تقاضا موجب رکود بشه، یا مثلا پول به اندازه کافی در دست تولید کنندگان سرمایه‌گذاران نباشه. ولی واقعیت نیست که در اقتصاد ایران این مسئله الان مطرح نیست و احتمال زیاد هیچ وقت هم مطرح نبوده. مشکلی که داریم مشکل عرضه است. عرضه باید افزایش پیدا کنه.
آقای روحانی در ادامه سخنانش تاکید کرد که در بخش اقتصادی یک رکود تورمی بی سابقه در کشور وجود دارد. به گفته وی دلارهای نفتی فراوان و سیل واردات باعث کاهش تولید شد، به طوری که کم کم ظرف چند سال 2000 واحد تولیدی تعطیل شد و 500 هزار نفر در بخش صنعت بیکار شدند.
گزارش شاهین مشیری رو میشنیدید. وزیر اقتصاد روز سه‌شنبه در نشست تخصصی اقتصاد کلان در همایش تبیین سیاست‌های اقتصادی دولت برای خروج از رکود، از کاهش نرخ سود تسهیلات و سپرده‌ها با توجه به کاهش نرخ تورم خبر داد. احمد علوی کارشناس اقتصاد در گفتگو با میرعلی حسینی ابتدا به عوامل تغییر نرخ بهره در ایران اشاره می‌کند.
عوامل گوناگونی بر نرخ بهره اثر داره. برخی از این عوامل عمومی و در سطح کلان عمل میکنن، مانند نرخ تورم یا هزینه سرمایه و ریسک سرمایه گذاری، و برخی هم در سطح خرد و به رابطه میان بانک با وامگیرنده و موقعیت وامگیرنده ارتباط داره. نرخ بهره تسهیلات و وام به واقع هزینه بهره برداری و بهره گیری از سرمایه در شرایط معین اقتصادی است. نرخ بهره در ایران یکی از بالاترین نرخ های بهره در جهانه و این مشکل معلول تورم شدید و بی‌ثباتی سیاسی و اقتصادی در کشور. بنابراین تا مسئله تورم و بی‌ثباتی سیاسی و اقتصادی حل نشه، کاهش نرخ بهره بعید به نظر میرسه.
آقای علوی، پیامد اقتصادی نرخ بالای بهره پرداختی از سوی وام گیرندگان چی هست؟
مهمترین پیامد بهره بالا کاهش سرمایه گذاری و محدود شدن فعالیت اقتصادی یا حتی گران شدن یک پروژه و قیمت تمام شده کالا و خدمات. به همین دلیل هم است که سرمایه گذاری در ایران در سالهای اخیر به موازات افزایش نرخ بهره کاهش پیدا کرده و موجب بیکاری و رکود شده، چون با بهره های بالایی همچین مانند 25-30% سوداوری بنگاه‌های اقتصادی در بخش خصوصی بسیار دشوار میشه. مؤسساتی هم که از رانت بهره کم استفاده میکنن مانند مؤسسات دولتی یا شبه دولتی و نظامی و امنیتی شرایط خاص خودشون رو دارن و مؤسسات دیگه رو یارای رقابت با اونها نیست. یکی از نشانه‌های تبعیض در بازار وام و تسهیلات هم همین مسئله است.
اون وقت در شرایط فعلی میزان بهره پرداختی وام گیرندگان تا چه حد هست؟
بازار وام در ایران شفاف و رقابتی نیست. به همین دلیل هم است که بانک‌ها معمولاً شرایط خودشون رو به مشتریان تحمیل میکنن. به همین دلیل نمیشه گفت به دقت که چقدر این بهره‌ها هست در شرایط فعلی. اما مشاور وزیر راه و شهرسازی در همین همایش گفته که امکان تحمل نرخ‌های 25-27% برای مردم در راستای خرید مسکن وجود نداره. این نرخ بسیار بالاییه. این نرخ ها برای تسهیلات مسکنه و الا بنگاه‌های خصوصی که شرایط دشوارتری رو هم تجربه میکنن و بهره بیشتری پرداخت میکنن. یکی از دلایل اینکه تولید در ایران الان به صرفه نیست همین نرخ بالای بهره تسهیلات بانکی و تبعیضی که بر این بازار حاکمه که باعث میشه که فعالان بخش خصوصی مایل نباشن که فعالیتاشون رو در این زمینه ادامه بدن یا با بانک‌ها همکاری بکنن.
گفتگوی میرعلی حسینی رو میشنیدید با احمد علوی، کارشناس اقتصاد. رئیس مرکز جذب اعضای هیئت علمی وزارت علوم ایران آمار بورسیه‌های غیرقانونی در دولت گذشته را حدوداً 3800 نفر اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمد رضا رضوان طلب در این باره اضافه کرده که وضعیت حدود 1100 پرونده از این تعداد در ابهام قرار دارد. موضوع اعطای بورسیه‌های غیرقانونی به دولت محمود احمدی نژاد برمی‌گردد و گفته شده در میان افرادی که از بورسیه‌های غیرقانونی استفاده کردند نام برخی از نمایندگان مجلس و مدیران دولت پیشین هم دیده می‌شود. بیشتر بشنویم در این باره از رضا جمالی.
پرونده 1080 نفر از کسانی که برای تحصیل در دانشگاه‌ها از بورسیه غیرقانونی استفاده کردند همچنان در ابهام قرار دارد. این خبر را محمد رضا رضوان طلب، رئیس مرکز جذب اعضای هیئت علمی وزارت علوم ایران بیان داشته است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای رضوان طلب در این باره گفت که به توصیه وزیر علوم تاکنون با موضوع بورسیه‌های غیرقانونی تا حد امکان آسان برخورد شده، اما حدود 1000 نفر از این افراد مشکلاتشان هنوز برطرف نشده است. این مدیر ارشد وزارت علوم در این باره گفت که مشکل 70-80 نفر از استفاده کنندگان بورسیه غیرقانونی به حدی است که غیر قابل چشم پوشی است. آنطور که آقای رضوان طلب میگوید تعداد کسانی که از بورسیه غیرقانونی در دولت گذشته استفاده کردند به 3702 نفر میرسد. برخی سایت‌ها و رسانه‌های خبری در ایران در این باره نوشتند که در میان اسامی این افراد تعدادی از مدیران دولت سابق، نمایندگان مجلس و مدیران دانشگاهی دیده می‌شود. استفاده از آنچه که بورسیه‌های غیرقانونی نامیده شده در دولت محمود احمدی نژاد صورت گرفته است و گفته شده است که در بین سال‌های 89-92 خورشیدی حدود 3000 نفر بدون آزمون وارد دانشگاه‌ها شدند که در این میان بدون در نظر گرفتن شرایط علمی آنها تنها مواردی نظیر ایمان، تقوا و اعتقاد به اسلام مد نظر قرار گرفته است. افشای این اتفاق در دولت 11 واکنش‌های زیادی را برانگیخته، تا جایی که دیوان محاسبات کشور نیز برای بررسی آن به موضوع ورود پیدا کرده است. در این میان مسئولان پیشین وزارت علوم و از جمله کامران دانشجو وزیر علوم در دولت محمود احمدی نژاد افشای بورسیه‌های غیرقانونی را فضاسازی علیه دولت پیشین خوانده است. حتی گفته می‌شود که یکی از دلایل استیضاح رضا فرجی دانا وزیر علوم دولت حسن روحانی که روز سه‌شنبه 21 مرداد در مجلس اعلام وصول شد به خاطر افشای این پرونده است. اما در آن سوی این پرونده نیز برخی از مقامات و نمایندگان مجلس خواهان روشنگری و پیگیری قضایی مسئله هستند. جواد هروی رئیس کمیته آموزش عالی مجلس روز دوشنبه هفته جاری به خبرگزاری ایلنا گفت که چه وزیر علوم استیضاح شود و یا نشود، موضوع پیگیری پرونده بورسیه‌های غیرقانونی با قدرت ادامه پیدا خواهد کرد.
گزارش رضا جمایی رو میشنوید. همچنان با رادیو فردا همراه باشید تا 15 دقیقه دیگه و خلاصه آخرین اخبار ایران و جهان.